بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تشکر از لطفی که دوستان داشتن، من هم به نوبه خودم ادای احترام میکنم به مقام سید و شهدا و یاران مرحومیشون و همینطور شهدای دفاع مقدس 8 ساله خودمون و ایثارگرانی که در اینجا به از میهن دفاع کردن. خوشحال هستم که اولین باری که در پژوهشگاه در خدمت هستم در این صحبت، موضوع دفاع مقدس هست. من با اجازه، با توجه به اینکه حوزه فعالیتی که الان هم در پژوهشگاه دارم حوزه سینما هست، موضوعی که به ذهنم رسیده در واقع جستاری در سینمای دفاع مقدس هست، اون هم پرداختن به مقوله‌ای که حالا من عنوانش رو گذاشتم شهروند قهرمان، و به دنبال این هستم که ببینم همچین مقوله‌ای در سینمای دفاع مقدس چطور باز نمایی یا روایت شده. بحثم رو با خود سینمای جنگ شروع میکنم. سینمای جنگ یکی از ژانرهایی است که در سینمای دنیا مطرح هست و فیلم‌های زیادی در این زمینه ساخته شده در جهان. من یه دسته‌بندی که به طور کلی در سینمای جهان راجع به سینمای جنگ میشه ارائه داد رو به این شکل آوردم. یکی روایت قهرمانی ها و حماسه سرایی ها هست، فیلم های مثل نجات سرباز رایان یا روم شهر بی‌دفاع، یا زمینه های بروز جنگ در فضای اجتماعی و سیاسی مثل فیلم 120 روز در سدوم یا دکتر استرنج لاف، تحولات زندگی اجتماعی در طول جنگ که فیلمی مثل ملنا یکی از نمونه های خوب اون هست، اثرات و پیامدهای جنگ برای زندگی اعضای جامعه، دزد دوچرخه دسیکا یکی از بهترین نمونه ها هست، تحولات معنایی و اختزاعات پذیرش مسئولیت های جنگ، فیلم آسمان بر فراز برلین و خیلی دور خیلی نزدیک هر دو از بندرز تو همین حوزه قابل توجه هست، و زندگی قهرمان جنگی پس از پایان جنگ نمونه مهمش در سینمای جهان فیلم راننده تاکسی هست. و جالب هست که اتفاقا این موضوع در سینمای جهان خیلی مورد توجه نبوده، در حالی که در سینمای ایران یکی از موضوعات جدی است که سینماگران بهش پرداختن و اشاره امروز هم راجع بهشون صحبت خواهیم کرد. اما نکته خاصی که این وسط وجود داره اینه که سینمای جنگ در ایران با وجه اخلاقی، ایدئولوژیک و معنوی که پیدا کرده به نوعی متفاوت از بقیه آثار ژانر سینمایی جنگ هست، و به همین دلیل هست که ما از اون به سینمای دفاع مقدس یاد میکنیم نه سینمای جنگ. اما این سینمای دفاع مقدس چه ویژگی داره؟ سینمای ایران با توجه به میراث دفاع مقدس و اثراتی که بر کلیه وجوه زندگی اجتماعی ما داشت، خیلی زود نسبت به جنگ واکنش نشون داد، و با وجود اینکه 2 دهه تقریبا از جنگ و از پایان جنگ میگذره، همچنان روایت‌های متنوعی از وجوه مختلف این جنگ به تصویر کشیده میشه. همونجور که عرض کردم، ویژگی سینمای دفاع مقدس ما این هست که غیر از آثار سینمایی که به قهرمانی ها در جنگ میپردازن، مثل خیلی از فیلم هایی در ژانر سینمای جنگ در دنیا مطرح هستن، آثار سینمایی اجتماعی سیاسی هستن که تحولات جنگ یا پس از اون رو با رویکردی انتقادی در واقع مورد بررسی قرار میدن و لایه های پنهان جنگ رو در واقع برای ما بازنمایی میکنن. از این جهت پرداختن به موضوع نسبت زیستی قهرمان جنگی با الگو و سبک زندگی اجتماعی، نسبتی که بین این دو میشه برقرار کرد، در سینمای دفاع مقدس یکی از چیزهایی است که قابل تأمل و واکاوی هست. پژوهش آثار که حالا در واقع گزارشی از اون خدمت شما ارائه میشه، به دنبال اون هست که برخی از آثار سینمایی دفاع مقدس رو در کشورمون بررسی کنه و در اون چگونگی پرداختن اونها به زندگی قهرمان در خارج از فضای جنگی و موقعیت‌های مختلف ناشی از این برچسب، یعنی برچسب قهرمان جنگی بودن، این موضوع رو میخواد در مورد کاوش قرار بده. در واقع سوال پژوهش این هست که سینماگران دفاع مقدس در تحول قهرمان جنگی پس از جنگ و بازگشت به اجتماع به عنوان شهروند چگونه عمل کردن. فرضیه پژوهش هم که حالا در طول کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت این هست که سینماگران جنگ اتفاقا نتونستن در ارائه الگویی در فرایند تحول قهرمان به شهروند موفق عمل کنند. برای اینکه این پرسش مورد بررسی قرار بگیره و فرضیه ما مورد آزمون قرار بگیره، یه سری از آثار سینمایی در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به ترتیب که مطرح خواهد شد، لیلی با من است، عروسی خوبان، گاهی به آسمان نگاه کن، وصل نیکان، آژانس شیشه‌ای، قاچ سمی، متولد ماه مه، روبان قرمز و از کرخل تاراین فیلم‌هایی هستند که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما در اینکه وارد بحث بشیم لازم هست که دو مقوله رو به طور خاص بهش بپردازیم. یک، تعریف ما از شهروند چیست که میخوایم ببینیم قهرمان ما در شهروندی به چه وضعیتی دوچار میشه، و دوم اینکه چرا اساسا ما انتظار داریم در سینما همچین موضوعی مورد بررسی و کاوش قرار بگیره. من یه مقدمه کوتاهی راجع به خود شهروندی میدم. شهروندی ریشش به یونان باستان میرسه و حالا نمونه بارز تعهد به شهروندی هم سقراط هست که در عمل به قانون شهری در واقع حالا به تعبیری شهادت رو پذیرفت. اما شهروندی در دوره مدرن با تأسیس بورکا در قرون میانی در اروپا در واقع نضج گرفت که در اون بورژواها در بورکا و شهروندان در پایتخت از این حقوقی بهره‌مند شدن نسبت به حاکمان، که البته این حقوق اعطای اونها فرایند طولانی داشته، همونجور که در اینجا مثال زده شده یه حقوقی واگذار می شده اما پادشاه بعدی می تونست این حقوق رو دوباره از شهروندان پس بگیره. اما در نهایت در قرن 12 در انگلستان بود که نخستین جرقه های حقوق مثبت شهروندی، یعنی تثبیت شده شهروندی شامل حق مشارکت در تعیین شهردار و راه اندازی برخی خدمات عمومی شهری مثل نظام آبرسانی و فاضلاب یا پاکیزه‌سازی شهر در این کشور پدید آمد. بعد از اون با شکل‌گیری پارلمان که متشکل از نمایندگان بورکا و ملاکان در اواخر قرن 13 در انگلستان اتفاق افتاد، الگوی جدید شهروندی یعنی حق مشارکت در تصمیم گیری و سیاست گذاری اجتماعی و سیاسی پدید آمد که تا کنون نیز الگوی شهروندی همین الگو است، حالا با تحولاتی که در واقع بر اون مترتب شد. این الگو یک الگوی اخلاقی است و مبتنی بر این دیدگاه است که تنها شهروندی میتواند انسان اخلاقی بسازد. تنها شهروندی است که مولد احترام به خودی است که احترام به دیگران را برمی‌انگیزد و در فقدان آن هیچ نظم اجتماعی پایدار یا اخلاقیاتی نمیتوان یافت. این نکته مهمی است که ما بر اساس همین می‌خوایم به بررسی آثار سینمایی بپردازیم. در واقع در دوره معاصر شهروندی به عنوان یک مقوله دو سویه شامل حق شهروندان بر برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های ابتدایی زندگی خوب و همچنین برخورداری از حق مشارکت در تأمین این امکانات بدون مداخله یا فشار دولت از یک سو و وظیفه در تبعیت از قوانین و مقررات و پایبندی به نظم عمومی از سوی دیگر است. مشارکت در انتخابات و تعیین حاکمان وجه دو طرفه این مقوله است، یعنی هم وظیفه است هم در واقع حق است. پژوهش حاضر وجه وظیفه شهروند و تبیین هنجاری اون رو از سوی سینماگران دفاع مقدس مورد بررسی قرار میده. اما چرا سینماگران؟ سینماگر به این دلیل که در واقع روی کردی که این پژوهش داره، سینماگر در مقام متفکر سیاسی مورد بررسی قرار میگیره. چارچوب نظریه که برای این روی کرد انتخاب شده روی کرد ژیل دلوز هست که بر اساس دیدگاه او اساساً مفهوم پردازی فلسفی سینمایی ساختن است. دلوز معتقد است سینما میتواند تحت شرایطی به پاسخی برای مسئله فلسفی تصویر تازه از تفکر تبدیل بشه، یعنی این تصویر خود این تصویر تازه باشه و مرزهای بازنمایی واقعیت را در نبردد و واقعیت‌های خاص خود را بنا نهد، یعنی بچه هنجارین داشته باشه، نه صرفا بازنمایی واقعیت موجود که ساختن واقعیت مطلوب. چنان که او میگوید تصویر سینمایی تنها بازنمایی نیست بلکه نتیجه حرکت میان واقعیت و خاطره یا خیال هست. در سینما تنها سایه های متحرک بر روی دیوار خلق نمی شوند بلکه خود تصاویر هستند که حرکت می کنند. اما این رویکرد وقتی در عرصه سیاست وارد میشه، دلوز به نکته مهمی اشاره میکنه و میگه سینماگر سیاسی مدرن کسی است که میدونه که چگونه نشون بده مردم اون چیزی که از دست رفته، چیزی که دیگر نیست، و به خصوص در این زمینه تاکید میکنه سینماگر در جهان سوم با موزل مهمتری روبرو هست، اونم اینه که با مردمی روبرو هست که غرق در سریال های آمریکایی و هندی و فیلم های رزمی هستن و در نتیجه سینماگر باید از دل همین مردم عناصر سازنده مردمی رو استخراج کنه که همچنان از دست رفتن. و این اساس سینماگر در جهان سوم باید در امر یکسره متفاوت از مسئله که سینمای سیاسی کلاسیک درگیر آن هست درگیر بشه. اون هم این هست که باید این وظیفه رو به انجام برسونه، نه ارجاع به مردم که فرض بر آن هست که از پیش در آنجا هستند، بلکه مشارکت در خلق یک ملت. یعنی سینماگر در جهان سوم که حالا در واقع کشور خودمون هم جزء اونها هست، باید مشارکت بکنه در شکل گیری یک ملت، که ملت هم در دوره مدرن با وجه غالب شهروندی شکل گیریش امکان پذیر است. بر این اساس با این روی کرد ما وارد انواع پرداخت هایی که سینماگران دفاع مقدس از مقوله قهرمانان بازگشته از جنگ به فضای شهری، یعنی آنهایی که دوباره قرار است در شاکله یک ملت جای پیدا بکنن چگونه عمل میکنه. من چند تا رویکرد رو در این مسیر در واقع معرفی میکنم. رویکرد نخست رویکردی است که اسمش رو میذارم شهروند در مسیر قهرمانی. نمونه این فیلم لیلی با من است. در فیلم لیلی با من است شهروندی که تبدیل به قهرمان میشه، شهروندی که به دنبال حقوق و شهروندیش است، دنبال وامه، دنبال ساختن زندگی عادی خودش است، ولی مجبور میشه برای اینکه به این حقوق شهروندی دست پیدا بکنه خودش رو در موقعیت قهرمانی قرار بده. اما تصویری که فیلم به ما ارائه میده تحول این شهروند به قهرمان است، یعنی خودش در فرایند در واقع پیگیری حقوق شهروندیش تبدیل به قهرمان جنگی میشه و جلوه های ایثارگری جنگی رو به نمایش میگذاره. متاسفانه در این رویکرد میتونیم بگیم غیر از لیلی با من است فیلم ارزشمند دیگه ای رو نمیشه اسم برد. رویکرد دوم، حالا اون رویکرد شهروند قهرمان بود، بقیه رویکردهایی هستن که قهرمانان بازگشته به شهر رو مورد بررسی قرار میدن. اولین رویکردی که در این زمینه میشه مطرح کرد دو قطبی شهروند قهرمان هست که به عنوان نمونه عروسی خوبان و گاهی به آسمان نگاه کن این دو قطبی رو مطرح میکنه. در این آثار قهرمان به شهر برمیگرده، شهری که به دنبال بیزنس خودش هست، به دنبال سوداگری هست، به دنبال تقلب هست، حتی اگر لازم بشه از ارزش‌های قهرمانی برای خودش بهره میبره، در حالی که اتفاقا به همون قهرمانان بی‌اعتنایی میکنه و در نتیجه دو قطبی بین شهروند و قهرمان ایجاد میشه. شهروندان کسانی هستن که دارن به قهرمانان خیانت میکنه. البته در همین رویکرد ما فیلم وصله نیکان ابراهیم حاتمی کیا رو هم داریم که خب حاتمی کیا در واقع این فیلم رو در پاسخ به عروسی خوبان مخبل باف ساخته که اونجا شهروند و قهرمان رو در کنار یک دیگر میذاره، اما همچنان نه قهرمان شهرونده نه شهروند قهرمان، این همراهی در واقع در کنار هم قرار گرفتن دو هست نه تبدیل شدن به یک. روی کرده سوم قهرمان بیگانه از شهر هست که آژانس شیشه‌ای حاتمی کیا به عنوان شاید بشه با مهمترین فیلم سینمای جنگی ما در این حوزه میتونه جای بگیره. قهرمان بازگشته به شهر، قهرمان داره در شهر زندگی میکنه، اما شهر با او بیگانه هست و او وقتی میخواهد در یک موقعیتی میخواد از امکانات ویژه‌ای از جمله حقوق شهروندی برای حراست از قهرمان خودش دفاع میکنه، شهر با او نسبت بیگانه‌ای برقرار میکنه، خودش رو بی‌توجه به این در واقع امکان خواهی نشون میده و واکنش قانون شکنانه است. ببینید بحث این نیست که همه ما شاید اتفاقا با حاج کاظم آژانس شیشه‌ای همدلی داشته باشیم، من الان دقیقا در مورد وظیفه شهروندی دارم صحبت میکنم. کاری که حاج کاظم انجام میده قانون شکنی هست، قهرمان بیگانه از شهر هست و شهر هم بیگانه از قهرمان هست. روی کرده بعدی قهرمان جنگی علیه شهره. فیلم قارچ سهمی یکی از نمونه‌های خوب در این زمینه هست. قهرمان برمیگرده به شهر، میخواد مشارکت بکنه در فرایند سازندگی شهری، اما دوباره با ناملایمات و نامردی ها و نامرادی ها در میان شهروندان سودجو ما در واقع مواجه میشه. در نتیجه در پایان کار خودش علیه شهر شورش میکنه و در واقع در یک جنون قهرمانانه میاد اون کسانی که نماد زندگی شهری هستند رو به خاک و خون میکشه و ترجیح میده که حالا به آسایشگاه معلولین جنگی برگرده، اونجا زندگیش رو ادامه بده. روی کرده پنجام فرار قهرمان از موقعیت شهروندی هست. دو نمونه متولد ماه مهر و روبان قرمز از درویش و حاتمی کیا هست. در اینجا قهرمان یا در متولد ماه مهر برمیگرده به شهر، اتفاقاتی که در شهر براش داره میفته براش در واقع قابل فهم نیست، نمیتواند وارد بازی‌های شهری بشود، در نتیجه همیشه شهر داره به ضرر او عمل میکنه، او همچنان متعهد به ارزش‌های خودش هست، اما ارزش‌های او هم چه با حسن نیت چه بی حسن نیت بازیچه دیگرانی شده و این آدم نمیتونه از اون ارزش‌ها دفاع بکنه در این موقعیت. نتیجهش این میشه که ترجیح میده از این فضای شهری فرار کنه، برگرده به فضای جنگی، برگرده به منطقه جنوب و حالا شرایطی که اونجا براش فراهم میشه که در نهایت در واقع مینروبی به شهادت میرسه. مورد بعدی روبان قرمز هست که اساساً بر نمیگرده بشه. قهرمان پس از جنگ همچنان در فضای قهرمانی خودش به سر میبره و حاضر نیست وارد فضای شهروندی بشه. روی کرده ششم، روی کرده نجابت قهرمان در قبال شهروندان هست که از کرخ تارای یکی از بهترین نمونه ها هست. در اینجا قهرمان جنگی مصائب جنگی رو همچنان به خودش داره، اما از شهروندان چیزی نمیخواد. نخواستن هیچ چیز ویژگی در واقع قهرمانی و شهروندی او خواهد بود. یعنی میاد وارد فضای شهری میشه، زندگیش رو مثل بقیه میخواد پیش ببره، در سفر درمانیش هم در موقعیت هایی که قرار میگیره به عنوان یک در واقع انسان در مقابله با خواهرش، فرزند خواهرش، دوستانش، همرزمانش و حتی آدم‌ها، یعنی شهروندان یک کشور بیگانه به عنوان یک آدم نجیب برخورد میکنه و در نهایت البته همچنان قابل پذیرش، حالا چه به لحاظ فیزیولوژیک چه به لحاظ معنوی، قابل بازگشت به شهروندی نیست و در نهایت با شهادتی که در نتیجه شیمیایی شدن براش اتفاق میفته از این فضا خارج میشه. این مجموعه رویکردهایی بود که در سینمای جنگ تا کنون در واقع به اون پرداخته شده. آنچه که دیده میشه این هست که سینمای جنگ با وجود این که تونستن تو فضای پس از جنگ آثاری رو مطرح بکنن که زیست قهرمانانه قهرمانان جنگی رو به خوبی به نمایش بذارن، حتی همدلی مخاطب رو از جهت قهرمانی جلب بکنن، اما در مقام متفکر سیاسی به عنوان کسی که کمک بکنه به خلق ملتی برآمده از یک جنگ، متاسفانه به نظر میرسه که سینماگران دفاع مقدس در واقع موفق نبودن. البته من یک نکته کوچیک رو هم عرض کنم که انشاءالله حالا این متن قرار بشه به صورت متن در بیاد و حتما رو خواهم پرداخت. روی کرده هفتمی هم هست که این روی کرد هنوز خیلی جا نیفتاده و شاید بشه گفت که اون خودش اهمیت خاص خودش رو داره. فیلم هیهات که الان در سینماهای کشور هست، اپیزود من خودم هنوز ندیدم، شنیدم یعنی تعریف شده برای من. اپیزود دومش اپیزودی است که دانش قراشاوی ساخته. قراشاوی یک کارگردان جوان همسن و سال من هست، یعنی جنگ رو ندیده، مطمئنا در جنگ مشارکت نداشته. قراشاوی در الگویی که در سینمای خودش، حالا فیلم قبلیش تاج محل و الان فیلم هیهات اپیزود دومش، الگویی که ارائه میده اتفاقا قهرمانی هست که پس از برگشتن به فضای شهری مسئولیت‌های شهروندی رو برای خودش هدف قرار میده برای انجام اونها. به عنوان مثال تو در واقع تاج محل کاری که قهرمان فیلم انجام میده تکافل اجتماعی کسانی است که دچار حالا به هر دلیلی سرپرست خانوار رو از دست دادن و یتیم شدن، یا یا در فیلم هیهات هم دوباره کاری که قهرمان جنگی میکنه اینه که میاد دوباره برمیگرده مثل یک شهروند عادی داره زندگیشو میکنه، اما در شهری زندگی میکنه که دچار مشکل آب هست. آب رسانی به این شهر منوط به اینه که یک معبر مینگذاری شده پاکسازی بشه. این قهرمان به عنوان یک مسئول شهر این کار رو، مسئولیت اخلاقی شهری این کار رو انجام میده، حالا در اون مسیر به شهادت میرسه. میخوام این رو بگم خدمتون که درسته این رویکردهایی که الان راجع بهش صحبت شد رویکردهایی است که نشون میده سینماگران ما در این زمینه موفق نبودن، اما این ناشی از بدبینی نیست. اتفاقا به نظر میرسه انشاءالله سینماگرانی هستن و نسل بعدی هست که این بازگشت قهرمان به شهر رو به خوبی بتوانند تصویر کنند، اما متاسفانه تاکنون سینماگران ما عموما کسانی هم هستند که خودشون تجربه حضور در جنگ رو دارن نتونستن در این زمینه موفق باشن. من در پایان هم تشکر میکنم از مسئولین پژوهشکده که لطف کردن این فرصت رو در اختیار قرار دادن، هم تشکر میکنم از دوستانی که در این در واقع تهیه این کار یا پیش برده این پژوهش به من کمک کردن، آیه ذوالفقاری و یکی از دوستان که در دیدن فیلم ها و تحلیل اونها تا الان با من همراهی داشته. تشکر میکنم از شما عزیزان که به حرف ما توجه کردید. متشکرم.
با تشکر از جناب دکتر علمی پور، خب جلسه رو ادامه میدیم با بیانات دو سخنران دیگر. بعد از اتمام سخنرانی ها ایشان با از نظرات اساتید حاضر هم بهره مند خواهیم شد. جناب آقای جوانمرد از آقای دکتر مسلم.
با یاد شهیدان گرانقدر دفاع مقدس و تشکر از حضور دوستان، بحث ما درباره دفاع مقدس و مقاله نظریه پردازی سیاسی است. به عنوان مقدمه توضیح درباره خود عنوان میدم خدمت دوستان. مفروض نخست ما اینه که دفاع همون جنگ نیست، و این البته در سخنرانی دوستان در جلسات گذشته هم مطرح شده. به همین دلیل ما از دفاع مقدس صحبت می‌کنیم و برای بحث اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی و نظریه پردازی سیاسی این اهمیت بسیار داره که از همون ابتدا ما جدا کنیم بحث جنگ رو و دفاع رو و دفاع مقدس رو که ویژگی‌های خاص خودش رو داره. درباره این مقوله باید عرض کنم که برای این در این عنوان گذاشته شده که نظریه پردازی سیاسی رو عام‌تر کنه و محدود به نظریه پردازی خاصی در دوران دفاع مقدس یا پس از اون نباشه. بحث مقوله نظریه پردازی سیاسی کمتر ازش صحبت شده در بحث دفاع مقدس، و دلیلش هم این هست که فرض بر اینه، یک فرضی که درست هم نیست، این هست که وقتی ما به جنگ میرسیم دیگه بحث سیاسی تمام شده است. صحبت از سیاست، سیاست ورزی و یا نظریه سیاسی به ویژه که بیشتر به چه نظری داره، تا اونجاست که ما به جنگ نرسیدیم، و هر وقت به جنگ برسیم دیگه بحثی درباره سیاست ورزی یا نظریه سیاسی نیست، که این فرض درستی نیست. و فرض دیگری که حوزه عمل و نظر رو تفکیک مطلقی میکنه و تصور بر این هست که چون جنگ نمودی از یک رویداد عینی و عملی است، دیگه جایی برای بحث نظری و نظریه پردازی سیاسی نمونه. علتی که من نظریه سیاسی در عنوان نداشتم و نظریه پردازی سیاسی به دلیل کنش بودن نظریه پردازی سیاسی، برای اینکه تفاوت داره وقتی ما از نظریه سیاسی صحبت میکنیم یا نظریه پردازی سیاسی، متفاوت از این جهت که نظریه میتواند چیزی پیشینی باشه، یعنی از پیش یک نظریه داده شده باشه، ولی کنش نظریه پردازی سیاسی دو وجه داره. یکی وجه سیاسی داره، یعنی در حین دفاع مقدس ما میتونیم در نظر بگیریم کنش نظریه پردازی سیاسی رو و باید ببینیم که این کنش وجود داشته یا میتواند وجود داشته باشد. و یک وجه دیگه، وجه دانشورزانه و انتقال دانشه که در نظریه پردازی سیاسی وجود داره. یعنی ما نیاز به این داریم که ببینیم چگونه کنشی باید صورت بگیره و فقط محدود به دفاع مقدس نباشیم، بتونیم از اون درسایی رو بگیریم در حوزه سیاسی و انتقال دانش بدیم و این با نظریه پردازی سیاسی ممکنه. به دلیل اینکه اگر دشمنان نابخردی مثل عربستان سعودی یه وقتی بخواد به سرشون بزنه که تصورات باطلی داشته باشن، ما باید درسی گرفته باشیم که چگونه در دفاع به نظریه پردازی سیاسی بپردازیم. نظریه پردازی سیاسی فراتر از تحلیل سیاسی، این از این جهت عرض میکنم که ممکنه گفته بشه که در خلال دفاع ما بیشتر به تحلیل سیاسی ممکنه نیاز داشته باشیم، اما این گونه نیست. نظریه پردازی سیاسی فراتر میره از تحلیل سیاسی. رابطه میان فلسفه سیاسی خاص و وضعیت انضمامی و عینی است که با اون رویداد مشخص اتفاق میفته و قابلیت تفسیر و تعمیم بیشتری داره نسبت به تحلیل سیاسی. یعنی استفاده میکنه از تحلیل، اما به دلیل اینکه تحلیل دیگه پیوندی برقرار نمیکنه با زیربنای فکری و فلسفی پذیرفته شده سیاسی که قراره بر اساس اون تصمیم گیری اتفاق بیفته. به علاوه تحلیل تفسیر نمیکنه، ولی نظریه پردازی سیاسی ماهیتش تفسیری است. یعنی میاد از داده های تحلیل استفاده میکنه، تفسیرهایی رو ارائه میده و بر اساس اون به تعمیم هایی میرسه که میشه در اون انتقال دانش استفاده بشه. اساسا نسبت سنجی میان دفاع و به طور خاص دفاع مقدس در مقوله نظری پردازی سیاسی دو وجه مهم داره. یکی مربوط به تصمیم سازیه، یعنی دریچه ورود نظری پردازی سیاسی به بحث دفاع مقدس از بحث تسلیم سازی اتفاق میفته و تفاوت دفاع مقدس با جنگ هم بیشتر نقش داره در این که ما از همینجا وارد بحث جنگ و دفاع مقدس در اندیشه سیاسی میشیم و دو نمونه از نظریه هایی که در این زمینه وجود داشته از قدیم و جدید رو من ذکر میکنم که چگونه ما باید تفکیک قائل بشیم در بحث جنگ و دفاع و بتونیم برای اون نظریه پردازی سیاسی خاص خودش رو داشته باشیم. نمونه قدیم میشه به نظریه آکویناس اشاره کرد. بحث‌های مهمی که در زمینه رابطه جنگ و فلسفه سیاسی در اون زمان مطرح بوده که موضوع آغاز جنگ، یکی حق دفاع، رابطه جنگ عادلانه با مجازات. اینا مقوله‌ای هستن که در فلسفه سیاسی درباره جنگ بهشون پرداخته شد. آکویناس سه شرط جنگ عادلانه رو چنین معرفی میکنه: یکی اقتدار مشروع یا لیجیتیما اوتوریتاس، باید یک اقتدار مشروعی وجود داشته باشه که بتونه جنگ عادلانه رو ما متصور بشیم بر اساس اون. بعد دیگری دلیل عادلانه است یا یوس تا کاوسا که شرط اساسی و بحث بزرگی رو در فلسفه سیاسی در رابطه با جنگ داشته، به این معنا که برای آغاز جنگ نیاز به دلیل عادلانه یا منصفانه وجود داره. و دیگری که مربوط میشه به غایت و اهداف و ابزارها در جنگ، قصد درست و حقانی یا رکتا اینتنتور که باید حتما برای قصد درست باشه. حالا اگه توجه بفرمایید، هر سه این شرایطی که در نظر گرفته شده برای جنگ عادلانه هر سه تفسیری هست. یعنی هم اقتدار مشروع تفسیری است، هم دلیل عادلانه و منصفانه داشتن برای آغاز جنگ تفسیری است، و هم قصد درست و حقانی داشتن. و این البته با ماهیت تفسیری نظری پردازی سیاسی همخوانی داره. اما نکته‌ای که به ما نشون میده این شرایط اینه که همه این بحث‌ها مربوط به آغاز جنگ و تصمیم برای وارد شدن به جنگ و اقدام به جنگ. بنابراین از همون ابتدا بحث‌های اساسی که در زمینه فلسفه سیاسی وجود داشته و از اون می‌خواستن به نظریه پردازی سیاسی برن، با جنگ و کمتر به دفاع پرداخته شده. نکته‌ای که ما بایدش توجه داشته باشیم اینه که اساساً با توجه به تجربه ما که ورود به جنگمون با دفاع و دفاع مقدس به واسطه اینکه ما مورد تهاجم واقع شدیم و تحمیل شده جنگ، بدون هیچ بحثی درباره اینکه کی میخواد جنگ رو شروع بکنه، نیاز به این هست که ما بازاندیشی بکنیم درباره موضوع دفاع از نظر سیاسی. بر اساس این معقولهایی که گفتم خدمتتون، اینه که در بحث جنگ یکی پس ما توجیه آغاز و فرایند جنگ رو داریم که در دوره فلسفه سیاسی کلاسیک بهش یوس آد بلون گفته میشد. در توجیه تاکتیک های مختلف در طی جنگ بحث بعدی است. با اینا رو باید ببینیم که بعد متوجه بشیم چه اندازه کم درباره مسئله دفاع این بحث ها تفکیک شده و ورود حاصل شده. یوس این بلو تاکتیک های رو بررسی میکنه که در خلال جنگ میشود از اونها استفاده کرد، چه به لحاظ اخلاقی و توجیه عقلانی باید درشون برزده. اما نظریه پردازی سیاسی در دفاع با این مباحث متفاوت، به دلیلی که نه به آغاز جنگ کار داره نه به تاکتیک هایی که مربوط به جنگ هستن. بنابراین این باز توجیه دیگری است برای اینکه ما طرح بحث بکنیم، برای اینکه نظریه پردازی سیاسی ورود داشته باشه به بحث دفاع مقدس برای تصمیم سازی و انتقال دانش. نمونه ای از اندیشه ورزی های معاصر در تفکر مایکل والزر ما باش برخورد میکنیم. در کتاب جنگ عادلانه و غیر عادلانه، والزر برداشتی از جنگ عادلانه رو ارائه میده که فقط به معنای دفاع و مجازات. البته این که مجازات رو هم در کنار دفاع به عنوان یکی از شرایط جنگ عادلانه در نظر میگیره، این به شدت زیر سوال واقع شد. یعنی اجماعی وجود داشته دست کم در دهه‌های گذشته و الان همون اجماع البته خودش به چالش کشیده شده. این که مجازات دیگه نمیتونه به عنوان یکی از دلایل جنگ عادلانه مطرح بشه و صرفاً دفاع داره مطرح میشه. بنابراین مجازات داره از نمره دلایل جنگ عادلانه خارج میشه و بازدارندگی یا پیشگیری به عنوان دلیل موجه، صرفاً دلیل موجه ورود به جنگ در ادبیات سیاسی معاصر داره مورد توجه قرار میگیره. البته برخی از صاحب نظران مثل جف مکماهان والزر رو نقد کردن که در کتابش توضیح نداده در چه شرایطی میشود جنگ را پس از شکست دشمن مهاجم و به منظور تحمیل مجازات بر او ادامه داد. این نکته یه که ما برای اون اهمیت داره در بحث دفاع مقدس و ورود نظریه پردازی سیاسی به دفاع مقدس رو برای ما توجیه میکنه و مهم میکنه. بنابراین کم بهش توجه شده، یعنی حتی در آثار اندیشمندانی که به مسئله جنگ و دفاع امروزی پرداختن، نقدهایی که بهشون وارده اینه که به این موضوع توجه نکردن که در چه شرایطی باید پس از شکست دشمن یا عقب نشینی او به منظور تحمیل مجازات یا هر منظور دیگری میشه جنگ رو ادامه داد. یعنی از چه نقطه‌ای هست که دفاع تغییر میکنه و به یک تهاجم ممکنه تبدیل بشه و اندیشه ورزی سیاسی لازم داره. اینجا دیگه مسئله فقط مسئله استراتژیک نیست، اقتصاد جنگ نیست. آنچه که بیشتر در بحث دفاع مقدس بهش توجه شده یا در هر بحث جنگی که در جهان ما باش مواجه هستیم، اینه که بیشتر مسئله دیگه از وقتی ورود به جنگ صورت میگیره استراتژیک هست یا اقتصاد سیاسی، اقتصاد جنگ مطرح میشه یا بحث اخلاقی مطرح. اما نظریه پردازی سیاسی باید به ما بگه که چگونه باید در نقطه های عطفی تصمیم سازی کرد که جنگ دفاع باید ادامه پیدا بکنه، این دفاع تبدیل به تهاجم میشه، نوعی آغاز جنگ ممکنه محسوب بشه، مسئولیت های به کار میاره و ارزیابی بکنه پیشرفت رو میکنه. بر این اساس ما دو پارادایم داریم، یکی پارادایم خطاکاری مجازات و یکی پارادایم تهاجم دفاع. پارادایم خطاکاری مجازات بیشتر مربوط به گذشته در نظر گرفته میشه، یعنی اون زمانی که جنگ ها مبنای عقیدتی بیشتر براشون وارد بودن، که با جنگ هایی در جهان مسیحیت اتفاق افتاده این رو توضیح میدن که دولتی رو یا یک ملتی رو خطاکار میدانستن به دلایلی یا گناهکار میدانستن و جنگ رو از این طریق با اون دلیل عادلانه و منصفانه که عرض کردم توجیه میکردن و میشد اینو در برابرش تهاجم کرد به عنوان مجازات. اما پارادایم دیگه پارادایم تهاجم دفاعه. صاحب نظران معتقدن امروزه به طور روز افزون ما داریم به سوی این پارادایم حرکت میکنیم، یعنی تهاجمی صورت بگیره و دفاع، و تنها دلیل موجه برای دفاع رو فقط تهاجم یک کشور یا دولت مهاجم میدونن. مفهوم دفاع و تحولاتون در نظری پدیده سیاسی معاصر تغییراتی کرد. در دوران معاصر تمایل به این جهته که مفهوم جنگ عادلانه کاملا به مفهوم دفاع محدود بشه، یعنی جلوی اون تفصیلی بودن اون عواملی که عرض کردم گرفته بشه، به دلیل اینکه هزینه های سنگینی که از نظر انسانی پدید میاره در اثر اون تفصیل هاست که هر کسی میتونه دلایل رو بر به شماره و اونها رو موجه جلوه بده و به عنوان جنگ عادلانه بگه. بنابراین انطباق جنگ عادلانه با دفاع روز به روز داره بیشتر میشه، به این معنی که جلوی اون تفصیل ها و توجیهات گرفته بشه و از پیامت های وخیم انسانی جلوگیری بشه. و مفهوم دفاع به شکل دیگری هم تغییر کرده. پدیدار شدن مباحثی مانند تغییر مفهوم حاکمیت. وقتی مفهوم حاکمیت رو ما در نظر داشته باشیم، صرفاً در زمانی که به مرزهای یک سرزمین تهاجم میشه، بحث دفاع مطرح میشه بر اساس اون مفهوم از حاکمیت. اما اگر مفاهیم حاکمیت تغییر بکنه در اثر پیوندهای سرزمینی و معاهداتی که وجود داره، مفهوم دفاع هم بر اساس اون تغییر خواهد کرد. یکی جهانی شدن، جهان وطنگرایی، اینا مفهوم دفاع رو متحول کرده در نظریه پردازی سیاسی معاصر. یعنی نسبت سنجی ما برای اینکه درک بکنیم چگونه نظریه پردازی سیاسی با مسئله دفاع و دفاع مقدس پیوند برقرار میکنه، باید با تحول مفهومی تحول پیدا کنه. منطقه گرایی، بحث حقوق بشر، مداخله انسان دوستانه که بحث مهمی امروز در مباحث جنگ هست در دنیا و خودش باز مبنای تفسیری داره و توجیهی رو ایجاد میکنه برای ورود بعضی از کشورها به جنگ، اینا همه باید مورد بررسی قرار بگیره. یعنی کار نظریه پردازی سیاسی است که باید در بحث دفاع و دفاع مقدس ورود حاصل بکنه برای اینکه بتونه برای آینده هم تعمیم هایی رو در بر داشته باشه. خب تحول مفهوم دفاع رو ما میدونیم که بر اساس نظریه دولت ملت مدرن شکل گرفته و امروز هم باید با تحول مفهوم دولت ملت مدرن بر اساس آنچه که گفتم خدمتتون در نظر بگیریم که تغییر باید بکنه و اینا جنبه های فراوانی رو برای نظریه پردازی سیاسی ایجاد میکنه در بحث دفاع. بر اساس این بحث هایی که عرض کردم میشه این گونه فهمید که ما محور اصلی بحث نظریه پردازی سیاسی در دفاع مقدس به طور خاص با توجه به تفاوتون با جنگ و آغاز جنگ، مسئله تصمیم سازی برای تداوم جنگ. ما ملاحظه میکنیم امروز که به دلایلی بر اساس منافع شخصی یا منافع سیاسی گاهی صحبت از این میشه که فرضاً زمانی که فتح خرمشهر صورت گرفته باید جنگ متوقف میشد. این خیلی ساده انگارانه است. من قضاوت نمی‌کنم که باید میشد یا نمی‌شد. ولی ساده انگارانه است که کسانی بدون در نظر گرفتن عوامل تصمیم سازی برای تداوم دفاع و از چه لحظه این دفاع میتونه تهاجم باشه یا دفاع هنوز تداوم داره مفهومش، بیان و قضاوت قطعی بکنن درباره این که باید حتما در اون زمان متوقف میشد. خب ما میتونیم 4 تا نقطه عطف در نظر بگیریم در زمان دفاع مقدس، در این جنگ تحمیلی به معنای کلیش. یکی زمانی که جنگ آغاز میشه و تحمیل میشه بر ما که ما وارد میشیم، که اینجا قبل از اینکه بخوایم تصمیمی بگیریم باید وارد جنگ بشیم، دفاع بکنیم. یه بخشش زمانی است که خب دشمن عقب نشینی کرده و ما تونستیم پس بگیریم سرزمین های خودمون رو، فتح خرمشهر صورت گرفته، در اینجا یه وضعیتی است که ما باید بتونیم تصمیم سازی بکنیم. زمان دیگر اونجایی است که ما پیشنهاد میشه که غرامت داده میشه یا ما وارد سرزمین دشمن شدیم، رفتیم بخشای از اون سرزمین رو گرفتیم اینجا باید تصمیم سازی بشه. این تصمیم ها سیاسی است، اینجا دیگه فقط استراتژیک نیست، یعنی به لحاظ سیاسی باید تصمیم گیری بشه که ما چند و بر اساس یک فلسفه سیاسی و تحلیل سیاسی هم به تنهایی نمیتونه در اینجا کمک بکنه. و ما چند اندازه واقعا نظریه پردازی سیاسی در اون زمان داشتیم؟ کاستی کاملا مشهوده از این نظر که ما در اون زمان کنش نظریه پردازی سیاسی بر اساس یک فلسفه سیاسی درست که تا کجا باید بریم، کجا باید متوقف بکنیم، چه دستاوردهایی داریم، چه تبعاتی داره، مسئولیت اینها بعد از اینجا به بعد به چه صورت از ارزیابی بعدی به چه شکل خواهد بود، فقدان اینها برای ما مشهوده و این باید این کاستی جبران بشه برای اینکه هم تحلیل درستری از اون زمان داشته باشیم از تصمیم سازی هایی که صورت گرفته، هم برای اتفاقات احتمالی آمادگی بیشتری از نظر سیاسی برای تصمیم گیری داشته باشیم. بنابراین اینکه از دفاع چه زمانی ما به تهاجم می‌رسیم، با عقب نشینی تسلیم یا شکست موقتی و نسبی دشمن، اینا کاری است که باید انجام بشه بر اساس چهار مؤلفه: فلسفه سیاسی، تحلیل سیاسی و استراتژیک، تفسیر داده ها و مطالعه تطبیقی، و اینا کار نظریه پردازی سیاسی. یعنی نظریه پردازی سیاسی باید بر اساس اینکه چه فلسفه سیاسی رو برمیگزینه یا این فلسفه سیاسی پذیرفته شده است در بین حکمرانان یا در عرف اجتماع، و بعد تحلیل سیاسی و استراتژیک که انجام میشه به طور مداوم، و تفسیر داده ها از میدان جنگ و وضعیت اقتصادی و همه اینها، و مطالعه تطبیقی که در جنگ ها و دفاع های مشابهی که اتفاق افتاده چه مسئولیت های متوجه دفاع کنندگان بوده، از چه زمانی این دفاع ممکن تهاجم تلقی بشه، تا چه زمانی مجازات تلقی میشه این، و برای گرفتن امتیاز در مذاکره لازم هست که پیشروی صورت بگیره. اینا کارهایی است که باید با سرعت نظریه پردازی سیاسی بهش بپردازه، یا بعد از اون بهش بپردازه. تحلیل و تفسیر و ارزیابی انتقادی تأثیر متقابل مناسبات قدرت و وضعیت دفاعی در دوران جنگ، این کار دیگری است که باید صورت بگیره. مناسبات قدرت داخلی و وضعیت جنگ در دوران دفاع مقدس تأثیر متقابل بر همدیگه داشتن، بررسی این به عهده نظریه پرداز سیاسی که ببینه چه تأثیر متقابلی داشتن، مناسبات قدرت میان گروه های رقیب در داخل چه تأثیری داره میذاره بر تصمیم گیری در دفاع مقدس، و برعکس اون چیزهایی که داره اتفاق میفته، رویدادهایی که داره حادث میشه در میدان جنگ، بر مناسبات قدرت داخلی و وضعیت قدرت در داخل کشور چه تأثیراتی داره. به عنوان توضیحات و نمونه ای که مداخله نظریه پردازی سیاسی در بحث دفاع مقدس میشه مطرح کرد، باید اشاره شه به این که بر اساس یک زیربنای فکری و عقیدتی ما باید وارد بشیم در تصمیم گیری ها، و بر این اساس که ما سه گونه نظریه پردازی سیاسی در پیوند با دفاع مقدس میتونیم داشته باشیم. یکی نظریه پردازی سیاسی تاریخ پژوه، یعنی گذشته دوران دفاع مقدس، حالا باید بر اساس داده های تاریخی که داریم نظریه پردازی سیاسی صورت بگیره که چگونه این فرایندها اتفاق افتاده، تصمیم سازی های سیاسی رخ داده، کاستیش چی بوده، و چه باید باشه بر اساس اون برای انتقال دانش بتونه نظریه پردازی سیاسی اتفاق بیفته. یکی نظریه پردازی سیاسی کاربردی عملگرا در حین دفاع، همونجوری که عرض کردم کاستیش مشهوده. اگر ما بخوایم نگاه بکنیم ادبیات مربوط به دفاع مقدس رو، می‌بینیم که جای بحث نظریه سیاسی و نظریه پردازی سیاسی خیلی خالیه، به دلیل اون مفروضاتی که ابتدای بحث عرض کردم. اون نظریه پردازی مؤثر و عملگرا و کاربردی که باید در همون زمان اتفاق می‌افتاد و ضمناً در صورت تکرار چنین تجربیاتی باید در همون زمان اتفاق بیفته که شرایط خاص خودش رو داره و سرعت عمل خاص خودش رو می‌خواد، این نیاز به این داره که ما از قبلش اندیشیده باشیم و بدونیم که چگونه باید در حین دفاع نظریه پردازی سیاسی صورت بگیره، و کسانی که میخوان تصمیم بگیرن به این نظریه پردازی سیاسی توجه و عنایت داشته باشند برای اینکه درست‌تر بشه تصمیم بگیرن. و و نوع آینده پژوه، نظریه پردازی سیاسی آینده پژوه بر اساس اینکه ما بدانیم چه مؤلفه‌هایی تغییراتی کرده در وضعیت سیاسی، در مناسبات قدرت، در روابط بین الملل و یک جور آینده پژوهی اتفاق بیفته و بر اساس اون نظریه پردازی سیاسی که چگونه میشه اینها رو به مقوله دفاع پیوند داد برای اتفاقات احتمالی. بنابراین بحث نظریه پردازی سیاسی در دفاع ناظر به این هست که دفاع رو جنگ رو باید چگونه پاسخ بدیم، با چه مشروعیتی، با چه نوع عمل کردی و با محاسبه پیامدهای آن. اینا میتونه به طور پیشینی کمک بکنه به درک درستی از دفاع. برای مثال عرض میکنم که به طور مثال ما فرض کنیم در یک جامعه دموکراتیک در حالت عادی ما برای حوادث مهم رجوع میکنیم به آرای مردم، به آرای مستقیم مردم، مثلا رفراندوم برگزار میشه. اما در زمان دفاع از یک نقطه‌ای ما بخوایم حرکت بکنیم به سمت جلو، نمیتوانیم رجوع بکنیم یا لزوماً نمیتوانیم رجوع بکنیم به آرای مستقیم مردم، برای اینکه شما باید یه سری اطلاعات و داده‌هایی رو به مردم بدید تا براتون بتونن فکر بکنن و رأی درست بدن، و دادن اطلاعات خب در زمان جنگ ناممکنه در بعضی از شرایط. در اینجا این پیش میاد این موضوع که در فقدان امکان رجوع به آرای مستقیم مردم چگونه باید تصمیم گیری صورت بگیره که این تصمیم گیری ملعبه مناسبات قدرت و بازی های قدرت گروه های رقیب نشده باشه. این اهمیت داره. در زمانی که در نظام دموکراتیک مردم نظارت دارن یا خودشون مستقیما رأی میدن که بس حله، ولی در زمانی که نمیشود این کار صورت بگیره چه کسانی باید این کارو بکنن؟ این باید بس بشه. در چه شرایطی، تا کجا میشود رجوع کرد به آرای مستقیم مردم برای تصمیم گیری که آیا ما باید ادامه بدیم دفاع رو یا از اینجا به بعد جنگ میشه، و از کجا نمیشه رجوع کرد؟ در زمانی هم که نمیشه پس چگونه باید تصمیم گیری، چه کسانی و چگونه باید تصمیم گیری کنه تا کمترین هزینه و بیشترین فایده برای ملت ایجاد بشه. این کاری است که نظریه پردازی سیاسی باید انجام بده. اینکه چگونه باید عمل کرد و با چه برنامه سیاسی مناسبی در وضعیت جنگی میشه وارد شد، باز کاری که باید نظریه پردازی، برنامه ورود به این بحث ها رو باید نظریه پردازی سیاسی در نظر داشته باشه. و مسئله مجازات، این که دلیل ادامه جنگ، ببینیم مثلا فرض کنیم که ما از یه نقطه‌ای گفته میشه که از اینجا دیگه ما برای مجازات دشمن لازم هست که دفاع رو ادامه بدیم یا جنگ رو ادامه بدیم. اینجا باز این بحث پیش میاد که مجازات چه کسی، یعنی آیا ادامه دادن از اون نقطه مجازات اون دولت مهاجمه یا مجازات اون آدم هایی است که دارن کشته میشن. اینجا اینکه انطباق اون دولت با اون مردم در یک سرزمین چند اندازه است، چند اندازه اون نظام خودش دموکراتیک تلقی میشه و دولت کاملا، یعنی به هر حال به لحاظ سیاسی، اخلاقی و فلسفی برآمده از رأی مردم و مردم اون دولت رو خواستن و این دولت نمایندگیشو میکنه. ما مجازات رو وقتی داریم اعمال میکنیم، مجازات داره بر کلیت یک دولت به معنای عام کلمه که شامل سرزمین و مردم هم هست اعمال میشه و درسته، و چه جایی این گونه نیست. یک نظامی دیکتاتوری است، یک دیکتاتوری تصمیم گرفته و یه عده‌ای رو قربانی کرده برای خواسته های نامشروع خودش، و حالا مجازاتی که داره اعمال میشه برای یه سری افرادی که خودشون واقعا نمیخوان که این جنگ ادامه پیدا بکنه. اینها کاری است که نظریه پرداز سیاسی باید بیاد بهش بپردازه و نشون بده که تفسیرش از دولت چیه، از دولت مهاجم چیه، از مشروعیت دولت که دفاع میکنه چیه. و ارزیابی اینها رو برای مثال عرض کردم که چه مواردی وجود داره برای ورود بحث نظریه پردازی سیاسی. بنابراین بحثم رو با این نتیجه گیری خاطر میدم که هر گونه بحثی که باید در زمینه دفاع مقدس در نقطه های عطف داشته باشه، در زمانی که ما شروع شده جنگ بر ما تحمیل شده، در زمانی که ما تونستیم دشمن رو به عقب برانیم، که این یک وجه هست دفاع همش نیست، بنابراین نمیشه به راحتی گفت که باید حتما تموم شد در اون زمان، باید اینا داده های بیشتری داشته باشیم، بحث بشه، تفصیل های ارائه بشه، تجارب آرا صورت بگیره درست تا در موردش رأی های صائب تری حاصل بشه. زمانی که ما وارد سرزمین دشمن شدیم این یه وضعیت دیگری است، اونها نیاز به بحث نظری داره، و در هنگام پذیرش قطعنامه هم باز ما نیاز به نظری پردازی سیاسی داریم ورود بکنه به این مسئله، از اونجا که ببینیم مناسبات قدرت چه بوده، چه اندازه استراتژیکه، چه اندازه بحث اقتصادی بوده، چه اندازه سیاسی بوده، و ارزیابی سیاسی درستری از همه این نقطه‌ها داشته باشه. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان استفاده کردیم از فرمایشاتشون. عرض کنم خدمت شما که ضمن تسلیت ایام عاشورا و محرم خدمت دوستان عرض کنم ابتدا راجع به عنوان به صدا این تأخیر میخوام بگم که یه اشتباه کوچیکی رخ داده بود، عنوان اسمش از دانشگاه دفاع مقدس به حوزه و دانشگاه و دفاع مقدس نبوده، این نکته اول. بعد هم این که این تأخیر به صدا در اساس اولا تجربه حضور در جبهه های علیه باطل در زمان ها و مکان های مختلف و فعالیت مستمر در نهادهای متولد شده از بطن انقلاب مثل جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، شرکت در نشست‌های علمی مستمر در دانشگاه‌ها، مباحثات متعدد با اساتید حوزه و دانشگاه و مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته. پیش‌فرض اصلی این تحقیق اینه که در واقع ما سه تا کانون علمی در جامعه‌مون داریم، یکی حوزه، دومی دانشگاه و سومی انقلاب اسلامی، که دفاع مقدس هم یکی از زیرنهادهای این نهاد اصلیه، یعنی دفاع انقلاب اسلامی خودش جنسی پویا و بالنده با بطنی دینی تاریخی فرهنگی داره و دفاع مقدس متعلق به اون. هر شاید خدمت شما که تحقیق در ذیل دو محور اصلی شکل گرفته، یکی نظام‌های معرفتی، دوم نظام‌های معرفتی به عنوان منشأ شکل‌گیری علوم، و دوم سردبندی علما به عنوان عاملان شکل‌دهنده به علوم. ابتدا این دو سطح رو، این دو محور رو مورد بررسی قرار میدم، بعد حوزه و دانشگاه و دفاع مقدس. تو انواع نظام‌های معرفتی به اصطلاح در قرن تا قرن 16 و 17 نظام معرفتی ایمانی مطرح بوده یا مدرسی، و در قرن 16 و 17 است که بر اساس تحولات اون دوران نظام معرفتی علمی شکل میگیره. توی این به اصطلاح نظام‌های معرفتی علمی عرض کنم خدمت شما که تجربه گرایی، خرد گرایی، ابطال گرایی و واقع گرایی و قراردار گرایی انواع نظام‌های معرفتی علمی زیر مجموعه نظام معرفتی محسوب میشه. این نظام معرفتی در جامعه ما به اصطلاح گروندگان رو به دو گروندگان، در واقع نظام معرفتی علمی و ایمانی رو به دو دسته میشه تقسیم کرد. یه دسته کسانی هستن که این دوتا رو مکمل هم میدونن، دسته دوم هستن که این دوتا رو در واقع در تقابل هم میدونن، مدعی هستن که نظام معرفتی ایمانی تاریخش گذشته و دیگه قابل دفاع نیست و آنچه باید به صلاح در جامعه ها حاکمیت داشت پیدا بکنه همون نظام معرفتی علمیه. اما تو جامعه ما به صلاح غلبه با این نگاه تکمیلیه که نظام معرفتی ایمانی مکمل نظام معرفتی علمی محسوب میشه. اون چیزی که در قرن 17 و 18 16 و 17 در واقع رخ داده تا قرن 20 ادامه پیدا میکنه، اما در قرن 20 تحولاتی که در غرب رخ داده منجر به این میشه که این بنیان در واقع زیر سوال جدی میره، به این معنا که دیگه نظام معرفتی علمی یا نظام معرفت ایمانی قابل دفاع نیست. اون چیزی که تحقیقات قرن 20 نشون میده اینه که نظام‌های معرفتی جنساً علمی ایمانی هستن و اینها رو نمیشه از هم تفکیک کرد. عرض کنم خدمت شما که اون چیزی هم که در واقع قابل اتکا میشه جنس دینی تاریخی فرهنگی بودن نظام های معرفتی میشه که جایگزین علمی یا ایمانی بودن اونها میشه. این متن هم به تبعیت از روی کرده در واقع متأخر کار رو دنبال میکنه و مبناش قائل بودن به نظام معرفتی علمی ایمانی. در برابر این نظام های معرفتی به اصطلاح تعریف شده در عالم بشری، ما یه نظام معرفتی دینی هم در جامعه خودمون داریم. در واقع قرآن به عنوان یک نظام معرفتی دینی محسوب میشه که فراتر از تاریخ و فرهنگ و این هاست. در کنارمون در واقع ما نظام معرفتی ائمه معصومین رو داریم که از دو بخش تشکیل شده، نظام معرفتی که فرا تاریخی و فرا فرهنگی و زمانی و مکانی است و بخشی که متعلق به زمان و مکان خاص و اون دوره بوده و این در اصطلاح اقوال معصومین اشاره شده بهش که هر دو حالت رو وجود داره. و برای به اصطلاح اختصار ما اون بخش به اصطلاح تاریخی فرهنگی خودش رو کنار میذاریم و بحث نظام قرآنی اطلاقی مبنای نظام معرفتی غیر بشری محسوب میشه که در واقع با صرف نظر کردن اون بخش تاریخی ائمه محسوب. رویه جاری در به اصطلاح فهم نظام‌های معرفتی دیگران در واقع اینه که هر کسی بر اساس نظام معرفتی خودش این به اصطلاح تجزیه تحلیل رو قرار میده، تجزیه تحلیل رو مبنا قرار میده. بر این اساس در واقع میتونیم بگیم که قرآن و اطلاعات به عنوان یک نظام معرفتی دینی از دو منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره. گروهی با نگاه ایمانی و با مرجعیت قرار دادن خود قرآن و به اصطلاح کتب حدیث مورد تجزیه و تحلیل قرار میدن دین رو، گروه دوم بدون توجه و بدون قائل بودن به مرجعیت قرآن و سیره این کار رو انجام میدن. و به طور کلی میخوام عرض بکنم که هر دوی این گروه فاقد اون ظرفیتی هستش که نظام معرفتی قرآنی رتید رو که منجر به تولید علم به معنای عام بشه ایجاد بکنه و از این نظر ما در نقطه صفر هستیم. یعنی در واقع نظام معرفتی علمی مبتنی بر قرآن ادراک نداریم. عرض شد خدمت شما در سطح بندی علما صرف نظر از اشکالاتی که در بحث‌های روز جاریه، 5 دسته برای علما تقسیم بندی مطرحه. دسته اول رو میشه گفت عالمان جاهل. عالمان جاهل کسانی هستن که در واقع میتونیم بگیم مدرک‌گراها هستن، فقط مدرک رو گرفتن و تسلطی برای حل مسائل جامعه خودشون ندارن و کار اینها شبیه کار مهندسین فارغ التحصیلیه که به اصطلاح پروژه میگیرن برای اجرا، اما همه بار مسئولیتشون به مسئولیت علمیشون به دوش معماران یا بناهای زیر دستشون. دسته دوم عالمان نظری محض هستن. این دسته از عالمان کسانی هستند که به اصطلاح هم اصول رو به خوبی درک میکنن، هم روش‌های به کارگیری اون رو به خوبی درک میکنن، اما از یک ضعف بنیانی رنج میبرن و اون هم نه تنها عدم تطبیق با واقعیت های جامعه خودشونه که به کارگیری این اصول روش ها با تطبیق واقعیت های جامعه خودشونه، بلکه فراتر از اون حتی این جمله بسیار شنیده میشه که مثلا این تیپ اساتید میگن آقا ما نمیتونیم به اصطلاح معنای این واژه رو ترجمه بکنیم، یعنی در این حد هم به اصطلاح قدرت به اصطلاح تطبیق مفهومی هم در وجودشون نیست، چه برسه تطبیق با واقعیت‌های جامعه. و اتفاقا یکی از نقاط ضعف که وجود داره بعضی به اصطلاح سطحی اندیشان نوگرا در دستگاه‌های حاکمیتی خیلی میدون به این تیپ اساتید میگن. دسته سوم رو میتونیم عالمان مقلد معنا کنیم. عالمان مقلد کسانی هستند که هم تخصص و به اصطلاح تسلط بر اصول و روش دارن، هم قدرت تطبیق و عمل به اون رو دارن. این باز این گروه رو هم میتونیم با مهندسانی مقایسه بکنیم که بعد از فارغ التحصیلی در دستگاه اجرایی به خوبی توانایی به اصطلاح به کارگیری اصول و روش های آموخته خودشون رو در مرحله عمل دارن. دسته چهارم عالمان مجتهد هستن که علاوه بر به اصطلاح این قدرت توانایی ارشد خدمت شما حل مسائلی که روش های موجود آموخته شده برای اونها کارآمد نداره، این رو هم دارن و قدرت ابداع روش های جدید بر مبنای اصولی که آموختن رو هم دارن. دسته پنجم عالمان مبدع هستن که علاوه بر اون توانایی عبور از اصول رو هم دارن و جاهایی که گیر میکنن در واقع اصول هم جواب نمیده خودشون مبدع اصول میشن. من میخوام بگم در این تقسیم بندی تفاوت بین مجتهد، نکته پایانی اینه که در این قسمت تفاوت عمده بین مجتهد و مبدع اینه که در سطوح مختلف از سطوح مختلف اگر نگاه بشه ممکنه که یک عالمی مجتهد شناخته بشه در این اینکه یک مبدع باشه. به عنوان مثال اگر آگوست کنت رو در نظام معرفتی علمی شما مورد توجه قرار بدین، اون یه مجتهد در عالم نظام معرفت علمیه، اما وقتی در جامعه شناسی به اون نگاه میکنید به عنوان یک عالم مبدع در جامعه شناسی. بعد از این به اصطلاح تقسیم بندی دوگانه عالمان و نظام معرفتی وارد اصل مطلب میشم. اول بحث حوزه نظام به اصطلاح اول شاخصهای نظام معرفتی در حوزه رو مد نظر قرار میدیم. در این به اصطلاح شاخصها مفهوم و هدف علم در طول تاریخ تغییرات زیادی کرده و دنبال ارائه اونها هم اینجا نیستیم، اما اون چیزی که امروز غلبه داره همون علم ایمانی، یعنی بر اساس تقسیم بندی هایی که به عنوان مثال شهید مطهری مطرح میکنه میگه به اصطلاح ما از دو نظام معرفتی برخورد داریم که یک از دو بال در واقع، یک بال ایمان یک بال علم، و بال ایمان متعلق به علوم حوزوی است و بال علم متعلق به علوم دانشگاهی، و این دو بال مکمل هم هستند در پیشبرد و ساماندهی زندگی انسان. این تقسیم بندی در حوزه اندیشگی در دیدگاه شهید مطهری به پوسته و هسته تقسیم میشه که هسته اون رو اون نظام معرفتی ایمانی پوشش میده و پوسته اون رو نظام معرفتی علمی. باز همین تقسیم بندی در نگاه آیت الله شهید صدر به طیف تبدیل میشه که یک سر اون ایمانی یک سر اون معرفتی، میانش ترکیبیه. از نتایج این تقسیم بندی ها اینه که در حال حاضر اساتید حوزه علمیه به اصطلاح برای بخشی از کتب حدیث و صحیفه سجادی و نهج البلاغه فهمی فرادینی قائلن، یعنی بخشی اون رو دینی میدونن بخشی اون رو فرادینی. به اصطلاح در این نظام معرفتی رسیدن به علم یک فضیلت برای عالم محسوب میشه. رسالت صاحب علم فضیلت عالم یا فضیلت انتقال آگاهی به اهلشه. اصل سبقت هم هیچ مفهومی در این چیز نداره، یعنی اگرچه میان عالمان سبقت اتفاق میفته اما نه ارزشی و نه هدفی محسوب میشه و عالم نه به اصطلاح شیفتگی برای ارائه خدمت نه انگیزه ای برای رسیدن به قدرت داره. عجب خدمت شما عالم در به اصطلاح حل مسائل جامعه هیچ ضرورتی و توجهی و ارتباطی با در واقع واقعیت‌های جامعه نداره، ضرورت شیفتگی منحصراً در طالب خلاصه میشه. جایگاه فیزیکی عالم مشخصه و در یک نظام سلسله مراتب طولی عالم تکریم و تقدیس میشه، لازمه فراگیری از او خضوع و خشوع در برابر اونه. در این نظام معرفتی کتب مرجع بعد از قرآن و کتب حدیث کتب اعتقادی محسوب میشن. کربلا و عاشورا از مصادیق عینی اعتقادات و اوج اونه. شرکت در مجالس این چنینی لیاقت میخواهد و کسانی که در این مجالس شرکت نداشته باشن به چنین لیاقتی نائل نمیشوند. در این حال اونس با قرآن و کتب و حدیث در طول تاریخ منشأ بسیاری از افق‌گشایی ها و نوآوری ها در علوم ایمانی محسوب میشه. اما بخش دوم به اصطلاح نقش آفرینی علما، حداکثر نقش آفرینی که علما میتونن در این به اصطلاح نظام معرفتی برای جامعه ایرانی داشته باشن. مهمترین ویژگی عالمان ایمانی اینه که پیوندی عمیق با بطن دینی تاریخی فرهنگی جامعه دارن، جامعه ایرانی دارن و در این بطن به حیات خود ادامه دادن. همین پیوند باعث شده که در وجه ایجابی برای حل مسائل روز جامعه نقشی غیر قابل مقایسه و بسیار تاثیرگذارتر از عالمان نظام معرفتی علمی در تاریخ تحولات جامعه ایرانی داشته باشند. هر پنج گروه اون تقسیم بندی که شد در عالمان ایمانی قابل مشاهده است، اما به اصطلاح درصد هر کدومشون نیاز به تحقیق میدانی داره که از بحث ما خارجه. یه نکته مهم در تفکیک عالمان مقلد از مجتهد و مبدع در این نظام معرفتی اینه که بسیار مشاهده میشه که به ظاهر ابداعات و اجتهادهای به معنای نوآوری که رخ میده به جای اینکه در واقع مبتنی بر نگاه درونی و حل مسائل با توجه به مبانی خود اون بطن دینی تاریخ فرهنگی باشه، مبتنی بر نگاه به غیر و نظریه های جوامع دیگر که به اصطلاح شکل گرفته داره. بعد از به اصطلاح حوزه وارد دانشگاه میریم. در دانشگاه مفهوم علم به اصطلاح دچار تغییرات زیادی شده، اما در دانشگاه های ما همچنان اون به اصطلاح تقسیم بندی نظام معرفتی علمی و در همون چارچوب قابل فهمه. هدف از کسب علم هم در این چارچوب و در این نظام معرفتی رسیدن به قدرت به معنای عام یعنی سلطه بر عالم. هر شبت خدمت شما سبقت همراه با رقابت برای حس یا غلبه بر رقیب از همون ابتدای فراگیری علم در دوران کودکی، حتی قبل از دبستان، در مهد‌ها و پیش دبستان به صورت در قالب بازی‌های کودکانه به افراد آموزش داده میشه. از این جهت علم نیز از جهت آشکارگی در مرکز تخصصی طبقه‌بندی میشه. در این نظام معرفتی جایگاه فیزیکی عالم مشخصه و اما عالم تقدیس نمیشه. اما بر اساس همین فرهنگ رقابتی تحقیر فراگیر در پاسخگویی به کوچکترین نقد و انتقاد در مراکز علمی به وضوح مشاهده میشه. در این نظام معرفتی قرآن و کتب و حدیث هیچ جایگاه مرجعیتی برای فراگیری ندارن، اگرچه در حاشیه ممکنه مورد توجه قرار بگیرن. کتب مرجع کلن همون کتب نظام معرفتی علمی محسوب میشن. بنابراین نفر کربلا و عاشورا یک واقعیت تاریخیه که به واسطه برخوردهای غیر علمی به شکل اسطوره پیدا کرده است. اما به اصطلاح نقش آفرینی علما به اصطلاح نظام معرفتی علمی رو میتوان به اصطلاح به این نکته اشاره کرد که در وجه سلبی اینها با اندیشمندان مجتهد و مبدع نظام معرفتی ایمانی همراه بودن در تاثیرگذاری برای ایجاد حرکت در جامعه، اما در وجه ایجابی از آنجایی که هیچ سنخیتی بین این نگاه با بطن دینی تاریخی جامعه نداشته تأثیر چشمگیری نداشته و افرادی مثل مثلا بازرگان یا شریعتی هم اگر تأثیرگذار بودن به واسطه به اصطلاح رنگ و بوی دینی تاریخی فرهنگی به تفکر و آثار خود دادن بوده. بیشترین تأثیرگذاری این عالمان جنبه تبلیغی نظام معرفتی علمی رو داره و جنبه تقلیدی و ترجمه‌ای بسیاری از مهندسان ایمانی را هم تحت تأثیر خودش داشته. یعنی در واقع این تأثیرگذاری غیر مستقیمی که به واسطه این تبلیغ روی عالمان ایمانی بوده و اونها در واقع تحت تأثیر این تبلیغات اون بخشی که تحت نوآوری هاشون جنبه تقلیدی داشته تحت تأثیر این تبلیغات عالمان نظام معرفتی علمی هستن. در اون تقسیم بندی پنج گانه دوتای اول که به اصطلاح قابل مشاهده است مثالش هم زدم. نگاه دست بندی سوم یعنی عالمان مقلد شاید ادعای این باشه که وجود داره. یعنی خیلی جاها ما میبینیم که مثلا فرد بفرمین وبری، دورکیمی، نمیدونم آگوست کانتی و امثال هم جامعه هم تحلیل میشه هم تطبیق میشه واقعیت های جامعه با اون، اما به این از این نکته غافلیم که در واقع این تطبیق باز مبانیش متعلق به جامعه دیگه. در واقع این دسته سوم، چهارم، پنجم با توجه به اون تقسیم بندی علمی ایمانی اصلا در جامعه ما قابل تصور نیست و منحصرا عالمان نظام معرفتی علمی به اون دو دسته اول در جامعه ما خلاصه میشن. اما دانشگاه دفاع مقدس یکی از به اصطلاح مهمترین و به نظر من قابل توجه ترین مسائل در دفاع مقدس همین محیط فراگیری و ساخته شدن انسان در اون بوده و اتفاقا در ارزیابی هایی که در همه نشست های علمی به اصطلاح مورد بررسی قرار میگیره این بخش اصلا مخفوله، هیچ توجهی به اون نمیشه. از اونجایی که در این به اصطلاح نهاد فراگیری در واقع اهمیت بخش به اون چیزی برمیگرده که جنبه تجربی اون نه تنها خیلی پررنگه بلکه حتی مسائل فردی همچون نگاه فردی فلسفی و عرفانی و غیره در اون نظام معرفتی علمی هم در تلاشن این تیپ افراد که اون از اونها هم تجربه عینی ارائه بکنن. به همین جهت عنوان دانشگاه دفاع مقدس نسبت به حوزه دفاع مقدس برگزیده شد. یعنی این وجه انتخاب دانشگاه دفاع مقدس از این جهت بوده چون وجه تجربی اون بر وجه غیر تجربی و انتظاری اون غلبه داشته. مفهوم علم در دفاع مقدس به طور خاص از بطن دینی تاریخ فرهنگی و غیر قابل تفکیکی بودن فهم فقه و فلسفه و عرفان با سیاست و دین و مدیریت و اقتصاد قرآنی اطرتی صورت میگیره. هدف از کسب علم رسیدن به بالاترین توانایی برای ارائه خدمت. در نتیجه در این نظام معرفتی سبقت گرفتن یک ارزشه، اما برخلاف نظام معرفتی علمی برای رسیدن به قدرت نیست بلکه به حد اکثر کردن خدمته. در این نظام معرفتی هم عالم هم فراگیرنده علم متقابلا تکمیل و تقدیس میشن. امام به بسیجیان خودش خطه میخوره و بسیجیان امام رو تکمیل و تقدیس میکنن. یکی از ویژگی های دوران انقلاب همین فراگیری تعاملی غیر سلسله مراتبی و صمیمی میان افراده. همین ویژگی نقش بسیار تعیین کننده در ساخته شدن بسیاری از افراد در جامعه ما داشته. در این نظام معرفتی که به اصطلاح سلسله مراتب طولی معنا نداره عالم جایگاه فیزیکی مشخصی هم نداره. در دفاع مقدس استاد و دانشجو و فرمانده و کارگر و کارفرما همه تحت عنوان برادر خطاب می شدن و در نتیجه صمیمیت و عزت جای احساس حقارت و تحقیر رو پر می کرد. دو بعدی اندیشیدن از مهمترین ویژگی های به اصطلاح این اندیشه است و از این جهت به چالش کشیدن حوزه و دانشگاه هر دو یکی از مهمترین نقش آفرینی هایی بوده که انقلاب اسلامی و نهاد دفاع مقدس در بروزتر کردن حوزه و دانشگاه داشته. اونس با قرآن و عدلت منشه و فرقشایه بسیاری در مواجهه با هم علوم بسبب ایمانی هم علوم علمی بوده. نظام معرفتی انقلاب در نظام معرفتی انقلاب اسلامی دفاع مقدس پیوند عمیقی با کربلا و عاشورا وجود داره. در این نظام معرفتی به اصطلاح در عاشورا همون اندازه که اشریفتن ماتم داره، همچون بسیجیانی که داغدار شدن نزدیکانشون دوستانشون با شهادی لیاقت شهادت برای آنان تام بوده است مبارک. عاشورا بزرگترین بزرگ داشتی مبارک و سرشار از عشق و امید و زیبایی تبریک و تسلیت دران از هم تفکیک ناپذیره. موعظه ها و مدعی ها سراسر دعوت به پاخواستن و قیام بر سراسر حماسه حسینی آفرینیه. حسینی شدن اگرچه با شفاعت وی و مطهر شدن توامه، اما معنای تعطیل یک شبه نداره تا فرد از فردای آن روز روز از نو روزی از نو گذشته بدون هیچ تغییر و تحولی در جامعه تکرار بشه. اگر تغییر و تحولی در جامعه عیان نشه نباید لیاقتی هم در کار باشه. در این نگاه دوم ظلم در کسی که مورد ظلم واقع میشه یا توان به اصطلاح اگر توان مقابله نداره جزا و فزع میکنه و کسی که این حد اقل رو هم نداشته باشه مظلوم نامیده میشه. امام حسین نه اهل جزا و فزع بود نه سکوت. عاشورا شکستن سکوت در برابر ظالمین بود و اوج جاودانه کردن ننگ چنین مظلومیتی در تاریخ بود. از منظری دیگه به اصطلاح ظلمی که فردی که مورد ظلم واقع میشه به یک معنا کسیه که یا هیچ اطلاعی نداره یا اگر اطلاعی داره راه گریزی برای عرشای خدمت شما از ظلم نداره. در صورتی که امام حسین در کربلا هم آگاه به آنچه اتفاق افتاده بود و هم راه های دیگری برای تغییر و عدم وقوع این واقعه در اختیار داشت. امام حسین به دنبال اصلاح وقت چشم بگیر انشاءالله سریع. امام حسین اشار خدمت شما در به دنبال تغییر اصلاح تفکر در جان دل مسلمین بود. اوج کربلا اوج تسخیر دلها بود. اشار همه ساختار شرگنی کربلا که ملائک رو به سر جبار میداد در همین راه متفاوت و لشکر ساختار شکن و سربازانش بود. امام حسین در زمان خودش مظلوم نبود که نشان داد که خون بر شمشیر پیروز است و میفرماید ما با پیروزی با ماست اما همراه با مرگ و شهادت. امام حسین در میان شیعیانی مظلومه که به نیت خیرخواهی مشفقانه میخواستن وی را از راه پرازنت وادارن. امام حسین در میان شیعیانی مظلوم بود که راه او را به واسطه معصومیت منحصر به خود میدانن، به خود امام حسین میدانن. امام حسین در میان شیعیان مظلومه که این راه پر از عزت مملو از زیبایی ها را با بزرگ کردن علتش ها و بزرگ کردن شقاوت های یزیدی و یزیدیان و تمرکز بر آنها چگونگی حسینی شدن در جزئیات ابعاد زندگی مختلف انسان امروز و مقایسه آن با انسان مدرن را به محاق میبرد. قرآن و ائمه معصومین و امام حسین و اصحابش همگی به واسطه سطحی اندیشی فرار ما شیعیان از مسئولیتی که به گردن داریم به واسطه ادعای شیعه بودن مظلوم بودن و در انقلاب اسلامی دفاع مقدس عشق بر مظلومت امام حسین و اصحابش این منظر است که اهمیت پیدا می کنند. هر شاید خدمت بشه وقت که تمومه من فقط یه نکته بر یعنی میخوام بگم تو این فضایی که به اصطلاح اتفاق افتاد ما باکری ها و باوری ها یعنی به اصطلاح جریانی که نشون میده که این محیط با امثال با در اینه که افراد مختلفی تو میدون وارد میشن ولی در این حال افراد مثل باوری ها و باکری ها دارن که راه های پیش شده علمی اون چیزی که تو دانشگاه ها اتفاق افتاده را به سرعت تقیم میکنن و مسلطتر از کسانی که 10-15 سال در این راه تجربه دارن کارآمد میشن و این اتفاق با توجه به یک نکته قابل اهمیته و اون هم اینه که در این فضا ما
هر کسی که یک چنین تجربیاتی داره لزوماً قدرت صورتبندی اون رو نداره و اون چیزی که تو در خلأ دفاع مقدس رو و انقلاب اسلامی نشون میده همین نداشتن توانایی برای صورتبندی نظام معرفتی به اصطلاح انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. به عنوان نمونه عرض کنم خدمت شما، ما فرض بفرمایید تو حوزه اقتصاد امروز تولید کنندگان زیادی رو داریم و اتفاقا بچه غالب همه مباحث اینه که جلوی قاچاق گرفته بشه و جلوی کالای چینی گرفته بشه و قصه الهازا، اما یک تولید کننده رو شما میبینید در همون مصاحباتی که نشون میدن میگه نه من مشکلی با قاچاق دارم، نه مشکلی با گرونی کالام نسبت به چینی دارم و در همه اینها موفقم، اما این موفقیتش رو نمیتونه صورت بندی بکنه. این اتفاقا در طول تاریخ هم افتاده و ما شاهکارهای بزرگی از به اصطلاح استادکاران مختلفی در تاریخمون داریم که به دلیل نتوانستن در صورت بندی کردن حاصل پرارزش تجربیات خودشون رو با خودشون به گور بردن. اگر قرار باشه به اصطلاح دفاع مقدس بر اساس نظام معرفتیش خودش شکل بگیره و بس و گسترش پیدا کنه، شرط اولش صورتبندی بر اساس نظام، همون نظام معرفتی و اصول و ارزش‌های خودش. و سلام، ببخشید وقت از این زمان رو گرفتم و تشکر از پژوهشگاه که این فرصت رو به من دادن.
با تشکر از اساتیدی که بیاناتشون رو فرمودن.